این ضعیفه دنیا هستی، میفهمید شد؟ مکمل یک ماه مرا به خانه را نداد. خوب، ما ضعیفه را از زبان که هیچ از فرهنگ کشیدیم و به جایش واژه زیبایی مثل بانو، زن، خاتون و غیره را موندیم.
یعنی استاد به جای یک ضعیفه چندین ضعیفه؟
نه، به جای یک واژه چندین واژه زیبایی دیگر موندیم. بگذاریم، بایسیکل، قمر مصنوعی، رعیت، لسان و ده ها واژه دیگر را در نظر بگیر. ما معادل های بسیار زیباتری به زبان فارسی برشون داریم.
استاد ساخر چی؟ مثلا چی معادل هایی؟
وقتش رسیده که از بایسکل تا شوی و دوچرخه سوار شوی. ماهواره چی عیب داره که بازی ها با قمر مصنوعی به فضا میرن؟
واه استاد، بسیار به زیبایی گفتین که ما دیگه از کلمات مثل بایسکل و ترکیب قمر مصنوعی استفاده نکنیم، به جایشان دوچرخه و ماهواره بگوییم. چه قشیک، قطعا ریاکشن رعیت به این جمله های شما مثبت است.
ولی واکنه شما و ریاکشن شما اگه همین قسمی دا پیدا کنه یک بوکس در بیخ گوشت خواد بود. با کلمه ریاکشن شناسنامه واکنش باطل کده و از زبان خارج میسازی. یک ذره فکر کو. حالا متوجه شدی که برای چی در شروع برنامه گفتم که درود و دوصد بدرود؟ با برنامه ای تو، با دفاع تو از ادبیات باید خداحافظی کرد. تو زبان ریشکن میکنی با دفاع کردنت.
درود و دوصد بدرود. استاد ساخرچی، من جستم که ادبیات
اگه دانت بستانه کنی مجبورم از بوکس استفاده کنم.
دوستان ادب دوست و ادب پوست، استاد ساخرچی ما یک زرگک عصبانی شده. تا پروگرام دیگه، بای 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 بای.
دوستان، بالا حضرت پایانی برنامه امروز ما رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشیم.
من همشینین داری عزیز امیدوار داشتم که
تو اصلا امیدوار نباشی. من امیدوار هستم که بعضیا کارهای دیگه نفرا را به نام خود نوشتن نکنن، اگر کاری نکردن سکوت اختیار کنن. گفتی تهیه کننده برنامه دار خود بسته کنم. شنوندای عزیز، با من خدا، با من خدایی کو هی نکش از برای خدا.
و اما زمان پخش برنامه مستند هفته است. روزهای جمعه ما یک برنامه مستند داریم به نام مستند هفته که این برنامه را امروز هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً شنونده مستند هفته باشید.
شاید ساده به نظر برسد، اما میتواند زندگی را نجات دهد.
این صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
در یکی از روزهای گرم پایانی ماه بهار، صفی از جوانان در کنار مرکز انتقال خون در هرات شکل گرفته است. همه آمدند تا کاری انجام بدهند.
به منظوری آمدیم که زنگ زدن که برای ما خون بدیم. خون بدیم به امو خاطر آمدیم به برادر خون بدیم.
خداوند جمیع الاسلام توفیق بده که بالاخره تا توان باشه بیایم اینجا خون بده. بالاخره نصف مردم ضرورت به خون داره. بالاخره مشکل از این مسلمان رفع شد. خیلی سبب داره.
دو تیخ تلاسیمی داره خون به آقا یکش. آقا یکش امیرعلی. آقا 12 سال میشه خون میگیره، امیرعلی تقریبا یک سال میشه خون میگیره. از باید خون بده برای اینا دیگه. خون اینا مشکل از اینا خونه دیگه. خونی. کم خونه دیگه. اینا مریضای کم خونه.
صدای هم همه ای آرام شنیده می شود. زنی جوان با چادر سفید ساده زیر لب دعا می خواند و می گوید برای پسرم خون پیدا نکرده بودیم. وقتی در شفاخانه یک غریبه آمد و گفت گروه خونش او منفی است و حاضر به ادای فوری شد، احساس کردم خدا او را فرستاده. حالا که پسرم نجات یافته، من هم آمدم خون ادا کنم.
یک روزی بشه که اهدای خون در بین مردم ما فرهنگ دیرینه و نهادینه بشه و روزی نباشه که کسی به خاطر کمبود خون جان از او تلف بشه و جان او در خطر باشه.
در گوشه دیگر عبدالقدیر، مردی با ویلچر، مشغول صحبت با جوانان است. چهرهش خسته اما با نوری از رضایت است. او کسی است که 9 سال پیش تصمیم گرفت مسیر متفاوتی برای کمک به جان انسان‌ها را انتخاب کند. با وجود محدودیت‌های فیزیکی، او شبکه‌ای از داوطلبان اهدا کننده خون را ایجاد کرد. ابتدا با چند شماره تلفن در یک دفترچه و حالا با بیش از 5000 عضو در کانال‌های آنلاین.
9 سال میشه که به خدمت هموطنان خونم. 29000 واحد خون طالب برای هموطنان خود ایجاد کردم که 29000 دونه عکس و پیش ما موجوده. خودم هم رکورد شکستندم. 158 واحد خون تاله خودم به مدت 32 سال از دست راست خو برای هموطنان خو به ولایت هرات ادا کردم.
عبدالقدیر از سال 2016 زمانی که یک از دوستانش در شفاخانه به دلیل کمبود خون جان داد، تصمیم گرفت چنین مرگی دیگر تکرار نشود. او میگوید آن شب وقتی دیدم خانواده التماس میکند و کسی نیست که خون اهدا کند، به خودم گفتم حتی اگر نتوانم راه بروم، میتوانم راهی برای ارتباط مردم با اهدا کننده ها ایجاد کنم.
به هیچ خواه علاقه به خاطر رضای الله خون رایگان خور میام برای هموطنان خو، چی خواهر باشه، چی برادر باشه، چی طفل معصوم باشه، هر کس که باشه. چون همیشه شعار مایی بوده که بنی آدم از یک دیگران، میان خون خود خاص به خاطر رضای الله دست به دست برای برادران خو یا خواران خو تقدیم میکنم.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دعا دکتر واحدی متخصص هماتولوژی در شفاخانه مرکزی هرات میگوید نیاز به خون فقط به حوادث محدود نمی شود. بیماران تالاسمی، هموفیلی، زنان باردار در شرایط بحرانی و بیماران سرطانی دائما به خون نیاز دارند. گاهی نبود یک واحد خون سرنوشت بیمار را تغییر می دهد. او تاکید می کند که خون جایگزین مصنوعی ندارد و تنها راه تامین آن اهدای داوطلبان است.
خون دادن خود از او باعث شفاف شدن خون، پیشگیری از مشکلات قلبی، مشکلات عصبی و دیگر مشکلاتی که احتمال دارد دچار انسان باشد، هم سیستم دفاعی انسان بالاتر میره و هم در کنار از اینکه فواید بسیار خوب به خود اهدا کننده داره، میتونه که جون یک نفری که خون نیاز داره او را هم نجات بده.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
در سالهای اخیر کارزارهای متعددی برای ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار شدند، از کمپاین‌های خیریه گرفته تا گرد همایی‌های دانشجویی. محسنی مسئول کارزار اهدای خون در هرات میگوید وقتی مردم با آمار واقعی روبرو می شوند که هر 2 ثانیه یک نفر در جهان به خون نیاز دارد، نگاهشان تغییر می کند. هدف ما فقط جمع‌آوری خون نیست، بلکه ساختن نسلی آگاه و مسئول است.
هدف اساسی ما فرهنگ سازی بوده تا ما بتانیم با این عمل کرد، با این حرکت خود بتانیم ترویج بسازیم فرهنگ اهدای خون. چرا که خون یک ماده بسیار ارزشمند است و معمولا در سطح بازار پیدا نمیشه و به بهای پیدا نمیشه.
ما میخواییم یک کمپاین اهدای خون نادینه کنیم، یک فرهنگسازی کنیم داخل ولایت هرات تا اینکه یک کمک و همکاری خود بخش بانک خون ریاست صحت عامه باشه.
خیلی وقتا بود به شفاخونه تا برفتم بدیدم تا دوستانه که خوندش تماز ندادم، ولی از اونها خیلی تقاضا کردم که بعضا گفتم خون بدیم که واقعا خون مفید داره، که برای شما که بدیم هم بود کسی که لازم داره خون برای از این مفیده هم برای شما مفیده.
نعیم 27 ساله که برای 5 بار خون اهدا کرده میگوید هر بار که خون اهدا میکند حس میکند عضوی از زنجیره حیات شده است. شاید هیچ وقت او نداند که خونش به چه کسی رسیده، اما همین ناشناخته بودنش قشنگ است.
خوشحال هستم که اینجا آمدم برای خوندهی به مردم فقیر، کسی که به نیاز به خون داره از خون ما استفاده کنه و مشکلات مسلمانان که احتیاج به خون است مشکلشان حل شود.
با وجود این تلاش ها هنوز باورهای نادرستی درباره اهدای خون وجود دارد. برخی فکر میکنند که باعث ضعف دائمی یا بیماری میشود.
پیشنهاد ما به شهروندان همینه که بیا همینجی مسلمان ها خون ضرورت دارم، خون بدم از اینا، داخل بخش عاجل بریم برو ببینیم، خلق اصلا خون نیاز دارم، حتی خلق اصلا جان خوب بای میدم به خاطر همین خون به از اینا رسیدگی نمیشه.
توصیه می برای همه مردم و برای همه بزرگوارای اینه که باید خون اهدا بکنیم برای کسایی که خون نیاز دارن، به خاطر از اینکه همانطوری که مفهوم آیه قرآن کریم هر کس اگر یک انسان جانش نجات بده، یعنی به این معنا که تمام دنیا را نجات داده.
بسم الله الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
دکتر فهیم سلطانی متخصص داخلی میگوید اهدا کنندگان سالم پس از چند ساعت استراحت به حالت عادی برمیگردند. بدن انسان توانایی طبیعی برای جایگزینی خون از دست رفته دارد. اهدای خون برای بیشتر افراد بی خطر است.
وقتی که ما خون بر اهدا بکنیم غلظت خون پایین میه و پایین آمدن غلظت خون جلوگیری از سکتای مغزی و سکتای قلبی میکنند در وجود.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می‌دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می‌دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می‌توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
تنها 3% مردم افغانستان به طور منظم خون اهدا می کنند. بیش از 70% ذخایر خونی کشور از طریق کمپاین های داوطلبان تامین می شود. هر اهدا کننده می تواند جان 3 نفر را نجات دهد.
خون دادن فایده داره. بیشتر کسایی که خون میدن جلوگیری میکنه از سکته های قلبی، سکته مغزی اینا، کسایی که غلظت خون اینا بالای چربی خون دارن. کلا فایده داره، مزایا داره خون دادن، خودم ضرر نداره. ولی کسایی که باز کم خون باشن ببینین از نظر آزمایشات فیزیکی اینا از یه اشخاص نمیگیریم خون. کسایی که نرمال باشه، یک شخص که نرمال باشه میتونه خون بده.
کارزارهای اهدای خون روایت زندگی است، روایت همدلی، ایثار و زنجیره از انسانهایی که دست در دست هم میدهند تا زندگی ادامه پیدا کند. شاید روزی برسد که هیچ بیماری به خاطر کمبود خون از دنیا نرود. شاید روزی برسد که اهدای خون مثل نفس کشیدن به عادت روزانه ما تبدیل شود.
واکن کسایی که در حالت بستر و مریضی و با مرگ دست پنجه نرم میکنه که و ضرورت با 100 سیسی خون داره و کوشش کردیم که جوانای ما همیشه در بخش اهدای خون با ریاست صحت عامه و بانک خون همکاری داشته باشند. در صورت ضرورت از طریق جوانایی که ما داریم به شکل رضاکار میرن با ریاست بانک خون خون اهدا میکنن.
بنابر حوادث مختلفی که در کشور ما اتفاق میفته، مریضی خیلی خطرناک در اواخر شیوع پیدا کرده، مریضی کانگو یا تب خون دهنده که مردم خیلی زیاد مصاب به این مریضی کرده و باعث کمخونی های زیاد بین مردم شده. ما خواستیم با ایجاد همچین برنامه کمک بکنه برای همچین بیمارای.
و قبلا چندین بار دیگه اومده بودم خون اهدا کرده بودم، دیگه این بار هم اومدیم اگه خواست خدا باشه خون اهدا کنیم برای مریضایی که نیازی به خون داشته باشن. برادرای ما هستن، برادرای مسلمان ما، کسایی که نیاز به خون داشته باشن تا بتونیم اندکی برشون کمک کرده باشیم در میارت صحتشون. ولی خون دادن که خیلی مفید است. دکتر صاحبایی که همیشه راهنمایی میکنن، خون دادن بسیار برای بدن مفید است. گفتنیم برای بود از هموطنان ما، برادرای ما که میترسن از خون دادن که مبادا مشکلی برای خودشان پیش بیاید، اصلا همینطوری نیست. زمانی که خون میتن، دکتر صاحب همونطور که راهنمایی میکنن، خون دادن برای صحت مفید است. اصلا خودم برای صحتمندی خودم هم که شده هر 6 ماه بعد، 4 ماه بعد، 5 ماه بعد میایم خون میدم که هم برای هموطنان ما یک کمک شه و هم برای صحت خودم مفید باشه.
و در انتهای سالن کیسه ای از خون تازه به آرامی پر می شود. درونش نه فقط مایه حیات، بلکه مهر، همدلی و امید جریان دارد.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که آنچه تا این لحظه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
تو مرا. گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. ای که درد سخن صافتر از طبع لطیف، ای که درد سخن صافتر از طبع لطیف، گر رود صحبت این طبع سخندان تو مرا.
آخرین برنامه را که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میکنیم برنامه منجی هست و انشالله که این برنامه را هم بشنوین، استفاده بکنین و لذت ببرین.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرد نشین تا بکیل
انتظار منجی
بشتابه ای منجی آدم بشتابه ای روح ادادم.
به نام نامه حق. سلام سلام شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه منجی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته از ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده این برنامه باشید. در حکومت عادلانه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جهان تعادل مطلوب را به دست می آورد و عصر روشنایی آغاز می شود. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جامعه جدید با روابط نو و عاری از هر گونه ستم و نابرابری پدید می آورد. در این جامعه هیچ انسانی در قید بندگی و بردگی دیگران باقی نمی ماند. بندهای اسارت گشوده می شود و زمینه استثمار انسان به کلی برچیده می گردد. همه افراد بشر سهم خود را از معرفت، حقیقت و سخاوت خواهند گرفت. دامنه عدالت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان گسترده و وسیع است که در همه اجزای عالم نفوذ می کند و بر روابط اجتماعی تأثیر می گذارد. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عدالتش را تا آخرین زوایای خانه های مردم وارد می کند، همچنان که گرما و سرما به درون خانه های ما راه می یابد. عدالت منجی عالم آنگونه دلپذیر و زیبا ترسیم شده که انسان در می یابد اصولا جهان برای رسیدن به این نقطه و فرجام نیک تداوم یافته است. البته بدیهی است که سلطه‌جویان و زیاده خواهان با اجرای برنامه های عدالت خواهانه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به مقابله برخیزند. لذا از نخستین اقدامات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مبارزه با همه پایگاه های سلطه و قدرت در جهان است. در این راه طغیانگران جهان با توجه به قدرت نظامی و اقتصادی خود مشکلات فراوانی را ایجاد می کنند، اما در آن زمان دیگر کسی نمی تواند مثل امروز با نفوذ در مراکز قدرت و ثروت همه چیز را به نفع خود تغییر دهد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یکی از مباحث مهم در حوزه مهدویت شناخت اهداف امام زمان و اولویت های حکومت ایشون هست. دوستان می دانند وقتی اون حضرت ظهور می کنند طبیعتاً باید در جامعه اصلاحات ایجاد کنند، همانطور که انبیای الهی هدفشون اصلاح بود. ان اریدو الا الاصلاح مستطعتو. خب اگر بخوایم بدانیم اولویت های حکومت امام زمان چه مصادیق و مواردی هست، باید مراجعه کنیم به روایات که به بیان این مصادیق پرداخته. یکی از اونها آیه 41 سوره حج است که مضمون این آیه رو در بیشتر زیارتنامه های ائمه هم میخوانیم. آیه اینه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. میفرماید وقتی ما به اونها روی زمین قدرت بدیم چهار چیز براشون اولویت داره. البته عزیزان میدانن این آیه در رابطه با بنی اسرائیل، اما قبلا هم عرض کردیم آیات قرآن یک حقیقتی داره، یک باطنی داره و در واقع محصور به اون مورد نزولش نیست. روایات متعددی داریم که این آیه از اولویت‌های حکومت امام زمانه، یعنی ایشون چهار چیز براش در واقع در رأس اقداماته. یکی اقامه نماز، که نماز خواندن فراگیر میشه. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. دومیش پرداخت زکات، که اون اولی بعد عبادیه و دومی در واقع یک بعد اقتصادی است که زکات پرداختش فراگیر میشه. امروز بیشتر مردم، یعنی کسانی که زکات به گردنشونه، زکات رو نمیپردازن، حالا زکات واجب رو اگر منظور بگیریم. سوم اقامه معروف میکنند و چهارم نهی از منکر. عزیزان اگر عنایت کرده باشید، ما تو زیارتنامه های ائمه هم غالبا این چهار محور رو میگیم، میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. به اون امام معصوم اشاره میکنیم، میگیم شهادت میدیم تو نماز رو برپا داشتی، زکات رو پرداختی، امر معروف و نهی از منکر کرد. معلوم میشود که این چهار تیتر و عنوان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست که ما وقتی میخواییم مدح امام معصوم رو بگیم در زیارتنامش به این چهار مورد اشاره میکنیم و بعد راجع به امام زمان هم میگیم ایشون وقتی ظهور میکنه طبق این آیه 41 سوره حج این محورهای نماز و زکات و امر معروف و نهی از منکر در اولویت حکومت ایشون قرار میگیره. عزیزان میدانن روایاتی داریم از امام رضا علیه السلام، اگر کسی نماز بخوانه اما زکات نده این نماز او قبول نیست. چرا؟ چون در قرآن کریم غالبا نماز و زکات در کنار همه، از جمله همین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، روشنبینی و قاطعیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در برابر عناصر فتنه‌انگیز و متجاوز همه را شگفت زده می کند. پس از قیام او از مکه ابتدا حجاز یا عربستان کنونی فتح می شود و پس از آن نقاط دیگر. در این هنگام امام 10,000 نفر از سپاه خود را به شرق و غرب عالم می فرستد تا بیداد و بیدادگران را ریشکن سازند. در این حال خداوند هر دشواری را بر او آسان می نماید و کشورها یکی پس از دیگری برای او گشوده می شود. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند گویی یاران قائم را می بینم که بر شرق و غرب گیتی مسلط شدند و هیچ چیز نیست مگر آن که مطیع ایشان است. بدین گونه در حکومت عدالت گستر ابرهای جهالت و ظلم و ستم کنار می روند و آفتاب پرفروغ مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف آن ذخیره هستی جهان را تابان می سازد. مهر خداوند فرزندان آدم را پناه می بخشد و روشنی حقیقت و عدالت در همه ارکان عالم به چشم می آید.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند، او ظهور می کند، او ظهور می کند.
دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم و امید ظهور هرچی سریع‌تر حضرت مولا صاحب الامر و الزمان. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای و جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آ عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سعدی یکی یه جایی رفته بودیم با یه چند نفر از دوستان، یه آقایی هی اومد و تعظیم میکرد و که چقدر خوشبخت شدیم از دیدن، ولی هیچ چی نمیورد ما بخوریم. اینا میگفتش که باز ما هیچ چیز میکردیم که بله ما در راه بودیم. اینا بله واقعا که واقعا امروز تفضل کردید بر ما، تفضل علینا، نمیدونم فلان، حالا عربی یا فارسی، خیلی احترام میذاشت. بعد سعدی میگه که یک درویش اونجا بود، خیلی شوخ‌طبع بود اینا، هی میبوسید زمین، میبوسید و دست میبوسید، روبوسی میکرد اینا. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. گفتش که اگه میخوای به ما چیز بدی، بوسه بدی، بوسه رو تصحیف کن. تصحیف در زبان شناسی گاهی اوقات تغییراتی در کلمات ایجاد میکنن که از یک کلمه یک کلمه دیگه ساخته میشه. اینگلیسی هم میگن آناگرام. مثلا شما میگید آرت، ART، بعد اینو میتونیم به صورت رت بنویسیم، RAT، میتونیم به صورت تار، TAR، سه تا لغت دیگه میشه. پس کنید اکت، کت، اینا رو بهش میگن آناگرام. در فارسی بهش میگن، گاهی اوقات میگن قلب میکنن کلمه رو. قلب میکنن یعنی با همون حروف، مثلا ربی میشه، مثلا فرض کنید که عربی، ربی اگه از اون ورش بخونین میشه عربی مثلا. اینو بهش میگن قلب. تصحیف اینه که یک از کارهایی که میکنن یه لغت یه لغت دیگه میشه. مثلا میگن دار، دار اگه قلبش کنن میشه راد، رادو اگر یه نقطه بذارن روش میشه تصحیف. تصحیف یعنی نقطه ها رو عوض کنین، کم بکنین یا زیاد بکنین. بنابراین بوسه رو اگر که شما تصحیف بکنین، چیزشو بردارین یه دونه دو تا نقطه بذارین اونجا، سه تا نقطه بذارین اینور، میشه توشه. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. انشالله که آگاهی ما تغییر بکنه. این کتاب The Emperor's New Mind در واقع پاسخی است به همه کسانی که به AI اعتقاد دارن، به فطرت بشر اعتقاد ندارن، به اینکه حقیقت وجود داره، به اینکه خوبی هست، زیبایی به صورت مطلق و سابجکتیو وجود داره. اینا رو زیر سوال بردن. و این آدم اون کسی است که جرأت کرده بگه که شما لباسی تنتون نیست و شما عریان هستید از بیان حقیقت. و توصیه میکنم که این کتاب، اینم به فارسی ترجمه نشده، ولی انشالله یکی از شماها ترجمه خواهید کرد. من مطمئنم شما جوانها خیلی باید از ماها بهتر بشین، برای اینکه ما با هزار جون کندن چهار کلمه انگلیسی یاد گرفتیم، کتاب نبود، امکانات نبود. زمانی که شما الان دارین کار میکنید و شروع کردید، حالا نمیگم انگلیسی، فرانسه، عربی، ما هر چی می‌خواستیم یاد بگیریم مشکلات داشتیم، کتابش خیلی کم بود، استادش نبود. الان شما میتونید استاد دارید، مثلا یه دونه سی دی میگیرید، 10 تا زبانو بهتون درس میده، یه آدمی میاد با میسه اونجا براتون حرف میزنه، تلفظ رو گوش میکنید. خیلی الان امکانات یاد گرفتن، سرچ میکنید، تحقیق میکنید. شما باید خیلی زودتر این مسیرها رو طی بکنید و انشالله تحقیق بکنید با عشق به اون کانشسنس مطلق، که آگاهی کلی که در عالم هست، که اون هول و اون کلی که whose body is nature and whose soul is God.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
نزدیک شدیم به لحظات پر از معنویت و پر از حس و حال عبادت، یعنی لحظه های اذان ظهر به وقت شرعی کابل. در خدمت شما هستم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و یاران همیشگی، اوقات ظهرگاهیتان بخیر. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. دوستان عزیز، از رادیو دری در خدمت شما هستیم و به اطلاعاتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. در زمان معتزد، خلیفه عباسی بازرگان یا تاجر پیری از یکی از سران سپاه پول زیادی میخواست و به هیچ وجه نمیتوانست آن را از مرد وصول کند. ناچار تصمیم گرفت به خلیفه متوسل شود، اما هر وقت به دربار میرفت دستش به دامان خلیفه نمیرسید، زیرا دربانان و مستخدمان درباری او را راه نمیدادند. بازرگان بیچاره از همه جا مایوس شده بود که شخصی او را به نزد خیاطی فرستاد و گفت این خیاط میتواند گره از کار تو باز کند. تاجر پیر در حالی که مطمئن بود او نیز نمیتواند کاری انجام بدهد، به نزد خیاط رفت، زیرا در جایی که افراد سرشناس شهر نتوانسته بودند او را یاری دهند، پس چگونه یک خیاط ساده میتوانست چنین کند؟ اما وقتی ماجرا را برای خیاط تعریف کرد، او با خونسردی گفت برو با آن سپاهی بگو اگر پولم را ندهی خیاط از تو شکایت میکند. تاجر درمانده حال فکر میکرد خیاط سخن بیهوده میگوید، ولی برای آن که آخرین در را هم زده باشد پیش مرد سپاهی رفت و جمله خیاط را تکرار کرد. برخلاف انتظارش رنگ مرد پرید و فوری پول او را داد. این ماجرا برای بازرگان پیر سوالی به وجود آورد و او را در شگفتی فرو برد و پیش خیاط برگشت و با اصرار زیاد از او خواست تا علت را بگوید. او نیز چنین تعریف کرد: شبی از خیابان عبور میکردم و افسری از سپاه عثمانی را دیدم که مست از شرابخوری عربده میکشید و فحش میداد. در همین وقت زنی از خیابان میگذشت که افسر مست راهش را بست. زن با التماس فریاد از رهگذران کمک خواست، ولی مردم از ترس جرأت نداشتند جلو بروند. من پیش رفتم و با نرمی از او خواستم تا از سر راه زن کنار برود. او با چماقش به من حمله کرد و دوستانش را هم فرا خواند تا مرا دور کنند. جمعیت از ترس متفرق شدند و من هم ناچار برای حفظ جانم در برابر آن سربازان مست از آنجا دور شدم. ولی فکر زن بیچاره لحظه ای رهایم نمی کرد و با خود می اندیشیدم که چطور او را یاری دهم. یک دفعه فکری به ذهنم رسید. فوراً به مسجد رفتم و از بالای مناره با صدای بلند اذان گفتم. ناگهان دیدم فوج سربازهای سواره و پیاده به خیابانها ریختند و همه پرسیدند این کیست که در این وقت شب اذان می گوید؟ من وحشت زده خودم را معرفی کردم. گفتند زود پایین بیا که خلیفه تو را خواسته است. مرا نزد خلیفه بردند. او که منتظر من بود علت از آن گفتنم را پرسید. من هم جریان را از اول تا آخر برایش نقل کردم. او فوری دستور داد آن افسر را بازداشت کنند. از آن پس من هرگاه با چنین مظالمی روبرو می شوم همین برنامه را اجرا می کنم، یعنی از آن می گویم. از آن به بعد تمام افسرها از من می ترسند. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا دقت کردید نگاه ما آدم ها به موضوعات مختلف و به یک موضوع واحد توسط یک فرد واحد میتونه از منظرهای مختلفی اتفاق بیفته؟ یه وقت میتونیم بگیم چه ترکیب خوبی، یه وقت میتونیم بگیم چه انتهای خوبی، یه وقت میتونیم بگیم چه اول خوبی، یه وقت میتونیم بگیم آقا اولش کجاست، آخرش کجاست، رنگش چیه، مدلش چیه، یه وقت میتونیم از نواقصمون نگاه کنیم برگردیم بگیم ای بابا اینم، میتونیم یه وقت از اتفاقای خوبش ببینیم. منظرهای نگاه به زندگی کاملا متفاوت و متعدده. در مورد داشته هام همینطوره. آدمی وقت میتونه به داشته هاش نگاه کنه از منظر نداشته هاش، بگه حالا ما چی داریم این همه نداشته. میتونه نگاه کنه از منظر نعمت الهی که خدا چه لطفی کرده اینا رو داده. میتونه نگاه کنه از منظر قایتی که باید برای انسان ایجاد کنه، آخ چون من فرصت اینطوری شدن رو دارم با این توانمندی ها. این نگاه ها متفاوته. یکی از این نگاه ها نگاه حسن بینیه، این که آدم هر پدیده ای رو از رو قایتش، از رو فطرتش نگاه کنه، از رو حکم خدا نگاه کنه. وقتی براش مشکلی به وجود میاد بگه آخ جون یه فرصت برای جلوه کردن صبر، چون از رو حکم خدا نگاه میکنه. به این نگاه میگن نگاه حسن بینی. هر چیزی رو بر اساس قایت متعالی تعریف شدهش و اون چیزی که باید درش رقم بخوره آدم نگاه میکنه. سوره مبارکه الرحمن اومده تا تمام زندگی ما رو از دریچه حسن بینی به ما معرفی کنه. نعمتهایی که همیشه نعمتن و میرن و میان تبدیل بشه به آلاء رحمان، به نعمتهایی که انسان رو به بلوغ میرسونن. آدم داشته هاش رو از زاویه دید بلوغی که با اونها به دست میاره نگاه بکنه. سوره مبارکه الرحمن سوره عید و عروسی مؤمنه، اونجایی که مؤمن رو دریچه نگاهش یک دریچه نگاه الهی حسنگونه و حمدگونه میکنه. سوره مبارکه الرحمن اگر هم در عزاداری های ما و در فوت خونده میشه، برای اینه که وفات یک مؤمن رو حسن اون مؤمن میدونن، اونجایی که تازه دریچه ها باز شده و به سمت حسن رفته. سوره الرحمن عروسی انسان های مؤمن موقع مرگشون، چون دارن وارد عالم دیگه ای میشن که سراسر براشون نور و بهجت و شادیه. با سوره مبارکه الرحمن میشه نگاه حسن بین پیدا کرد و همه زندگی برای انسان صورت حمد پیدا کنه.
عزیزان، سوره الرحمن حکایت حسن بینی انسان در رسیدن به لحظه شادی مؤمن است.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا نگاهمان را از غیر خودت بگردان و ما را نگران خودت بگردان.
نماز که اول وقت بخونی کارا بهتر پیش میره، آرامش درونی داری. وطنی نیست که نماز عقب بندازی روزدم خوب پیش بره. بستگی داره به نماز اعتقادت. اگه خواسته داشته باشم، دعایی داشته باشم واسه پدر و مادرم، صرف مشکلات گرفتاری خودم، خانوادم، باز و نیاز به خودم، دعا قطعا واسه ظهور امام زمان.
سبحان الله حمد لله ولا اله
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت انان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز.
جای تو محزون کنم جانان تزمیلا درد دیده تانی دیده توی وگرنه پرخون کنم جانایت در دیده توی وگرنه پرخون کنم جانایت امیده به سال توست جان را ورنه از تن به هزار دیلت بیرون کنم یا Thank you.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ سوره مبارکه یوسف آیه 76: و فوق کل ذی علم علیم. بعضیا اسیر مدرک میشن. من مدرکم بالاست، بنابراین هم شأن من وجود نداره، ازدواج هم نمی کنه، سنش هم میره بالا، بعد دچار افسردگی میشه. چرا که مغرور مدرک شده، مغرور علم شده. بالاتر از هر دانشمندی دانشمندی هست، بالاتر از همه اینا خدای علیمه، آگاهه. و فوق کل ذی علم علیم، همین آیه رو تمام اونهایی که مدرک بالا دارن این آیه رو درکش کنن، زندگیشو شیر میشه. ما دوست داریم مردم رو، ما دوست داریم آرامش پیدا کنن، آرامش در ازدواجه، آرامش در نمازه. شما ببینید در سوره طه اومده و قل رب زدنی علما، خدایا علم من زیاد کن. این چه نوع علمیه؟ علم بیولوژیه، نانو تکنولوژیه، علم فیزیکه، علم شیمیه، این چه نوع علمیه؟ و قل رب زدنی علما. خواهرم و برادرم شما چی فکر میکنید؟ علم خداشناسیه؟ این یک علمه. شرک از بین ببریم، شرک یعنی از آینده نترسیم، از ازدواج نترسیم، از فقر نترسیم، از بچه دار شدن نترسیم، از آبرو نترسیم، زیرا خدا داریم. چقدر زیبا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، گوش بدید چقدر دلنشینه. ای فرمان خدای مهربان، خدای کریم، خدای عظیم، ایمان رو قرار داده رب زدنی علما، ایمان رو قرار داده برای نجات از شرک، شرک از بین ببریم. پس رب زدنی علما، خدا به من علمی بده شرک از بین ببرم. دوم، نماز رو قرار داده برای نجات از تکبر. آیه 76 پس حفظ کنیم، عزت پیدا می کنیم. با سخن دلنشین حضرت زهرا چقدر هماهنگه. شرک از بین ببریم تا اون علم در قیامت بدرخشه. با صلوات و
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در آستانه اذان ظهر امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 62 تا آخر از سوره مبارکه نور با صدای استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین وإذا كان